سلام، ساعت 7 صبح با وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. سخنگوی حکومت طالبان ادعا می کند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دو عضو داعش کشته شدند و یک تن دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز راه‌اندازی شد. او همچنان ادعا کرده که این اعضای داعش پلان اعمال تخریبی را داشتند. این ادعاهای طالبان از سوی منابع مستقل هنوز تایید نشده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان پذیرفته است. انوارالحق احدی، عضو برد صندوق امانت افغانستان در سوئیس، میگوید که پس از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، این پول 70 میلیون دلار مفاد داشته است. آقای احدی در این باره شام دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
36 میلیون اول در زمانی که پول در حساب وزارت مالیه بود و 34 میلیون دیگه از زمانی که این پول به سوئیس آمده فایده برده، مجموعا 70 میلیون میشه.
از جمله میلیاردها دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا، 35 میلیارد دلار آن نخست به حساب خاص وزارت مالیه امریکا و سپس به صندوق امانت افغانستان در سوئیس انتقال یافت. صدها افغان دارندگان کیس های P1 و P2 امریکا در گردهمایی اعتراضی در اسلام آباد دیروز از آنچه عدم رسیدگی به کیس هایشان از سوی ایالات متحده می خوانند انتقاد کردند. برگزار کنندگان نشست در صحبت با رادیو آزادی گفتند با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در کیس هایشان صورت نگرفته. آنها همچنان از مشکلات اقتصادی، اقامت و بی‌سرنوشتی‌شان شکایت کردند. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خیلی مطمئن بود که میتواند اوکراین را نابود سازد. ویلیام بونز گفت که پوتین به توانایی اردوی روسیه برای شکست اوکراین بیش از حد اطمینان داشت. او این مطلب را دیروز یک شنبه در مصاحبه تلویزیونی بیان کرد. بورنز افزود که رئیس اداره استخبارات روسیه در جریان دیدار با او در ماه نوامبر پارسال احساس خودخواهی و غرور میکرد که منعکس کننده باورهای رئیس جمهور پوتین بود. و قرار است که رهبران سربیا و کوسوو امروز در بروکسل با هم گفتگو کنند. توافق درباره عادی سازی روابط بین دو کشور بالکان در صدر آجندای گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از این نشست میان آلبین کورتی، صدر اعظم کوسوو، و الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور سربیا، میزبانی خواهد کرد. کورتی و ووچیچ از ماها تحت فشار دیپلماتیک اتحادیه اروپا و ایالات متحده در مورد این توافق بحث میکنند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، وزارت خارجه طالبان از تعیین شارژ دافیر و دیپلمات‌های جدید برای سفارت افغانستان در تهران خبر می‌دهد.
این اقدامی که دولت ایران کرده، ما فکر می‌کنم به خاطر اونمو منافع مشترکشان که گویا یک تهدید داعش است یا یک جبهه جدید علیه غرب باز کردن است.
یکی از کارشناسان امور بین الملل بود. پناهجویان افغان در اسلام آباد به دلیل تأخیر در دریافت ویزا و اسکان مجدد در امریکا اعتراض کردند.
با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ گونه تغییری در وضعیت کیس های ما رونمان نشده و کاملا بی‌سرنوشت است.
شمار جانباختگان کشتی غرق شده حامل پناهجویان در آبهای ایتالیا به 59 تن رسیده.
IOM گفت که بیشتر پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان و سومالیا هستند.
بحث 25 دقیقه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. سفارت افغانستان در تهران دیروز به وزارت خارجه ایران تحویل داده شد. در این حال وزارت خارجه طالبان از تعیین شارج دفیر و دیپلمات‌های جدید برای این سفارت خبر داده. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در مواضع کشورش در چگونگی تعامل با حکومت طالبان تغییر به میان نیامده. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت امور خارجه طالبان با توجه به تعیین شارج دفیر و دیپلمات‌های جدید سفارت افغانستان در تهران، عرضه خدمات به افغان‌های مقیم آن کشور و ایرانیان بهبود خواهد یافت. عبدالقاهر بلخی سخنگوی این وزارت این مطلب را شامدی روز یکشنبه در رشته توییت‌های بیان کرده است، اما او نگفت که چه زمان امور سفارت افغانستان در تهران به طور رسمی به آنها سپرده شده است. او همچنان فرد را از طرف خود به عنوان شاردارفیر معرفی کرد، اما در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که فضل محمد حقانی به این سمت منصوب شده است. در این حال زاکر جلالی مدیر بخش سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان دیروز در توییت انتصاب خود را تایید کرد و گفت که فضل محمد حقانی روز دوشنبه مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به عهده می‌گیرد. و افزود که دیپلمات‌های مجرب وزارت امور خارجه با حقانی دیدار خواهند کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مقام‌های ایرانی به طور رسمی تایید نکردند که آیا دیپلمات‌های منصوب شده از سوی طالبان را می‌پذیرند یا نه. در این حال نصیر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که تهران سیاست خود را در زمینه روابط دیپلماتیک با افغانستان تغییر نداده است. در ضمن حمید رهگذر دیپلمات سفارت افغانستان در تهران اوایل دیروز به رادیو آزادی گفت که ایران از آنها خواسته تا سفارت را به طالبان تحویل دهند. اگرچه ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تا کنون با آنها رفتار خوبی داشته است. هرچند عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان گفته که تغییر پرسنل دیپلماتیک توسط وزارت امور خارجه یک اقدام معمول و حق مشروع هر کشور است، اما امور سفارت‌های افغانستان در بسیاری از کشورها از جمله نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هنوز هم توسط دیپلمات‌های دولت قبلی اداره می‌شود، زیرا هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان ابراز امیدواری کرد که با انتصابات جدید شاهد شفافیت در امور سفارت و همچنان توسعه روابط دو کشور مسلمان دوست و برادر در همه زمینه‌ها خواهند بود. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، طالبان از زمانی که در ماه آگوست سال 2021 میلادی کنترل افغانستان را دوباره به دست گرفتند، نمایندگان خود را به پاکستان، چین، روسیه و ترکمنستان فرستادند، اما نمایندگی های حکومت مخلوع افغانستان تا هنوز در بسیاری از کشورها فعالند.
پس از آن که دیروز سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه ایران تحویل داده شد، وزارت خارجه طالبان از تعیین شارج دفیر و دیپلمات های جدید برای این سفارت خبر داد. این اقدام در حالی که ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته به چی معناست؟ مقیم نایب این سوال را از شفیق همدرد، کارشناس امور بین الملل مقیم ایالات متحده پرسیده.
ما فکر میکنم که بعضی وقت کشورها به خاطر منافع دراز مدت و استراتژیک خود نیاز داره به بعضی اقدام ها. یه اقدامی که دولت ایران کرده ما فکر میکنم به خاطر اونمو منافع مشترکشان که گویا یک تهدید داعش است یا یک جبهه جدید علیه غرب باز کردن است و بعضی مسائل تجاری و بعضی مسائل منطقه و استخباراتی دیگر هم امکان داره که در این زمینه باشه.
بله، گزارش های وجود داره که ترکیه هم دست به این اقدام مشابه میزنه. چه فکر میکنید این روند در دیگر کشورهای منطقه هم ادامه خواهد یافت؟
ما فکر میکنم که بعضی کشورها کوشش میکنن که روابط و منافع خود را در دنیا و در کشورهای منطقه حفظ داشته باشه. به با اون صورت اینا نیاز داره هر کسی که در قدرت باشه با اونا روابط خود داشته باشن و تسلیم کردن کنسولگری ها و سفارت ها هیچ وقت به این معنا نیست که گویا اینا دولت فعلی افغانستان را به رسمیت شناختن، بلکه خب امکان داره که یک معامله پنهانی سر بعضی مسائل صورت گرفته باشه تا که اینا به رسمیت حکومت افغانستان را یا حکومت طالبان را به رسمیت نشناسه، اعلامیه پخش نکنه، وزارت خارجه دیپلمات‌های خود را نپذیره و رئیس جمهور و کشور سفیر یک کشور یا یک دولت را نپذیره، پس تا او صورت ما فکر میکنم که به در حقوق بین الملل و در روابط بین الملل هیچ وقت یک کشور و یا یک دولت به رسمیت شناخته نشده است.
به نظر شما تحویل دهی سفارت های افغانستان به طالبا زمینه به رسمیت شناختن این گروه را در سطح جامعه بین المللی رام نمی کنه؟
خب یک اقدام است به طرف رسمیت شناختن، لیکن ای به هیچ معنی نیست که گویا کشورهایی که بر اینا کنسلگری ها و یا سفارت ها را واگذار کردن اینا را بر رسمیت شناختن، به خاطر که ما در بحث روابط بین الملل و در روابط دیپلماتیک بحث دو جور و دو فاکتو داریم که افغانستان و حکومت افغانستان و رژیم فعلی طالبان در حد دو فاکتو است و تا که کشورهای مقیم اعلامیه نتا و رهبرای اینا سفیرای اینا را قبول نکنن و وزارت خارجه با اینا تماس ها نداشته باشن، فکر میکنم که این روابط به شکل دو فاکتو میمانه. لیکن از طرف دیگه طالبا وعده کردن به جهانیان که اینا وعده هایی را که در قبل با جهانیان کردن در آینده نزدیک اینا عملی میکنن، پس به خاطر است ما فکر میکنم که کشورهای منطقه و جهان یکمی از خود نرمش نشان میده.
شفیق همدرد، کارشناس امور بین المللی مقیم ایالات متحده، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 برگشت است. این بار ما روی این موج از 6 شام تا 6 صبح به شما اطلاع رسانی میکنیم و در جریان روز مانند گذشته ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر با شما ایم.
7:12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. افغانهایی که کیس های P1 و P2 امریکا دارند در یک گرده همایی اعتراضی در اسلام آباد پایتخت پاکستان از آنچه عدم رسیدگی به کیس هایشان از سوی ایالات متحده می خوانند انتقاد کردند. برگزار کننده های این نشست در رادیو آزادی دیروز گفتند که با گذشت 1.5 سال هیچ پیشرفتی در کیس هایشان صورت نگرفته. بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از افغان هایی که برای طی مراحل کیس های P1 و P2 امریکا در پاکستان به سر میبرند میگویند که انتظار بیش از حد آنها را خسته کرده و حکومت امریکا باید هر چیز زودتر در انتقالشان به آن کشور اقدام کند. آنان روز یک شنبه با راه اندازی نشست اعتراضی در شهر اسلام آباد پاکستان از ایالات متحده امریکا خواستند تا آنها را که در روزهای دشوار در کنار امریکا در افغانستان استاده بودند فراموش نکند. محمد باقر احمدی، یکی از برگزار کنندگان این نشست، در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از برگزاری تظاهرات امروز رساندن صدای ما به گوش ایالات متحده آمریکا و نهاد یوسف می باشد که با گذشت بیش از 1.5 سال هیچ گونه تغییری در وضعیت کیس های ما رونمان نشده و کاملا بی سرنوشت است. ما طی این گرد همایی اعتراضی از ایالات متحده آمریکا خواهان بازگشایی دفتر RSC یا Resettlement Support Program در پاکستان می باشیم که توسط او دفتر قرار است کیس های ما پروسس شود.
برگزار کنندگان این گرده همایی همچنان میگویند که دارندگان کیس های نامبرده در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو هستند که از آن جمله ختم شدن مدت ویزای اقامتشان است که بیشتر افغان ها بنابر نداشتن مدرک قانونی در این کشور بازداشت شدند. در این حال شماری از شرکت کنندگان این نشست اعتراضی نیز میگویند در این مدت 18 ماه کیس هایشان هیچگونه پروسس نشده و تا هنوز کسی از آنها مصاحبه نگرفته است. فخرالله فرزان، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در مورد چنین گفت:
این کیس ها قرار بود که در 12 الا 18 ماه پروسس شود، اما بیشتر از 18 ماه می شود که ما در پاکستان هستیم، دوستان ما در پاکستان هستند. این نوع کیس ها از پاکستان هیچ نوع پروسس، هیچ نوع پیشرفتی نداشته. بنابراین مهاجرین افغان در پاکستان، مخصوصا دارندگان کیس های P1 و P2 در پاکستان، با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
ناهید سادات میگوید که یک سالش در پاکستان سپری شده است
و ما به همین امید آمدیم پاکستان که ما از طرف یسرب ایمیل که دریافت کرده بودیم، اونا بر ما گفتن که شما باید به کشور سیوم برید و ما هم دار و نداری که داشتیم، زمین، خانه، همه را به فروش رساندیم و به کشور سیوم خود با خیلی جنجال و با خیلی مشکلات رساندیم و فعلا هم همون چیزی دستاورده که داشتیم همه را خوردیم و خلاص به حالت فقر و تنگ دستی دچار هستیم، در حالت بی سرنوشتی هستیم. ما از کشور امریکا خواهان هزی هستیم که کیسای ما باید پروسس شود.
آنان همچنان از مشکلات اقتصادیشان در پاکستان نیز شکایت کرده و تاکید میکنند که برای حل این مشکل هر چه زودتر اقدام شود. حکومت آمریکا برنامه ویزای مهاجرتی اولویت دوم یا پیتو را به تاریخ دوم ماه آگوست سال 2021 پس از تصمیم خروج از افغانستان برای کسانی که با نهادهای آمریکایی و یا تحت حمایت آمریکا کار کرده بودند اعلام کرد. از این رو هزاران افغان که به نحوی به ماموریت دولت آمریکا در افغانستان همکاری کردند خواهند توانست از طریق برنامه مهاجرتی یاد شده به عنوان پناهنده در این کشور اسکان یابند. با گفته دارندگان کیسهای پی 1 و پی 2 در پاکستان، آنان ذریعه یک ایمیل رسمی از سوی نهاد یثرب به کشور سیوم فرا خوانده شدند که با گفته آنان در ایمیل این نهاد به وزارت گفته شده بود که تای مراحل کیس ها مدت 12 تا 18 ماه را در بر خواهد گرفت. دارندگان کیس های پی 1 و پی 2 در پاکستان میگویند دیگر راه برگشت به افغانستان را ندارند و میترسند اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان بازداشت، زندانی و تا کشته خواهند شد، آنچه حکومت طالبان همواره رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بر اثر غرق شدن یک کشتی مهاجران در نزدیک سواحل شرقی منطقه کالابریای ایتالیا، 59 تن به شمول چندین کودک جان باختند. کشتی که در آن پناهجویان افغان نیز بودند صبح زود دیروز در هوای نامساعد در بحیره با صخره‌ها برخورد کرد و غرق شد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
مقام های ایتالیایی نگرانند که تعداد کشته ها ممکن از 100 نفر بلندتر رود، زیرا آنان که نجات یافته گفتند که سرنشینان کشتی حدود 200 تن بودند. محافظان ساحلی ایتالیا اعلام کرد که تا کنون حداقل 80 نفر نجات یافتند و مقامات گفتند که این کشتی پناهجویان 3-4 روز پیش ازمیر ترکیه را ترک کرده و در دریای طوفانی بر صخره برخورد کرده و غرق شد. آنها گفتند که 3 قطعه بزرگ از این کشتی در نزدیکی ساحل سیدی کاتو دیکاترو ایتالیا پیدا شده است. ایگنازیو مانگیونی، یک رضاکار اداره صلیب سرخ، گفته که همه نجات یافتگان بزرگسالانند. او افزود که متاسفانه همه کودکان سرنشین کشتی یا تلف شده و یا در جمع ناپدید شدگان روی دادند. به گفته این کارمند صلیب سرخ، یک نوزاد هم در میان کشته شدگان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در بیانیه اعلام کرد که بر اساس تخمین‌های آنها بیش از 170 پناهجو مشمول زنان و کودکان در این کشتی سوار بودند. IOM گفت که بیشتر پناهجویان شهروندان افغانستان، پاکستان و سومالیا هستند. عملیات نجات این پناهجویان تا شام دیروز یکشنبه ادامه داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 800 به یک استادیوم ورزشی در نزدیکی شهر کروتونا و نجات یافته ها به پناهگاه های موقت منتقل شدند. شهردار کروتونا این رویداد را یک تراژدی خوانده و گفت که 800 را در اجیره های این شهر دفن می کنند. در سال 2022 میلادی حدود 105,000 پناهجو به سواحل ایتالیا رسیدند که 38,000 بیشتر از سال 2021 میلادی بوده. پناهندگان که سعی میکنند خود را به اروپا برسانند یکی از مسیرهای اصلی آن آبهای ایتالیا است. اما برای رسیدن به ایتالیا و سپس به دیگر کشورهای ثروتمند اروپای شمالی باید از راه‌های خطرناک زیاد عبور کنند. پروژه سازمان ملل متحد برای ثبت پناهجویان ناپدید شده شمار ناپدید شده ها در مدیترانه مرکزی را از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 17,000 تن ثبت کرده است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد از اول امسال تا کنون 220 پناهجو کشته یا ناپدید شدند.
تیم ملی والیبال افغانستان در بازی نیمه نهایی مقابل سنگاپور شب گذشته 3-0 شکست خورد و از راهیابی به مسابقه فاینال باز ماند. افغانستان پیش از این در دور گروهی توانسته بود که به شمول سنگاپور تیم‌های مالزیا و مالدیو میزبان را نیز شکست بدهد، ولی در یکی از مهمترین بازی‌ها یعنی نیمه نهایی در کمال تعجب همگان از رسیدن به مسابقه نهایی جام چهار ملت باز ماند. سنگاپور 3-0 را با نتایج 25-18، 25-22 و 25-22 برنده شد. در مسابقه نیمه نهایی دوم تیم‌های مالزیا و مالدیو با هم مسابقه دادند که تیم مالزیا 3-0 تیم میزبان را شکست داد و حریف سنگاپور در دیدار فاینال گردید. مسابقه آنان امشب ساعت 8 به وقت افغانستان برگزار می شود. این رقابت ها تحت نام جام چهار ملت از 23 فوریه آغاز شده بود و امشب 27 فوریه به پایان می رسد. فدراسیون فوتبال افغانستان سرمربی جدید تیم ملی فوتسال را معرفی کرد. روز گذشته طی یک نشست مطبوعاتی محمد یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان مجید مرتضایی از ایران را برای دومین بار به صفت سرمربی فوتسال افغانستان تعیین کرده است. فدراسیون فوتبال افغانستان نقل کرده است که صعود به جام ملت‌های آسیا، بازگشت جایگاه فوتسال به روزهای خوب، انکشاف و رشد این رشته پرطرفدار در داخل کشور و همچنین بالا بردن سطح کیفی مربیان فوتسال افغانستان از مهمترین اهداف فدراسیون فوتبال و سرمربی ایرانی فوتسال افغانستان می باشد. مجید مرتضایی قبلا نیز سرمربی فوتسال افغانستان بود، ولی به علت عملکرد ضعیف فوتسال افغانستان در رویدادهای بین‌المللی برکنار شد، ولی حالا یک بار دیگر رئیس سکان هدایت فوتسال افغانستان را در دست گرفته است. لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته با انجام 7 مسابقه ادامه یافت که در مهمترین دیدارها آرسنال 1-0 توانست که لستر سیتی را شکست بدهد و 57 امتیازی شد. در بازی مهم دیگر تاتنهام 2-0 چلسی را شکست داد. منچستر سیتی 4-1 از سد برونمث گذشت و لیورپول با کریستال پالیس 0-0 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 57 امتیاز صدرنشین است، منچستر سیتی با 55 امتیاز دوم می باشد و منچستر یونایتد با 49 امتیاز سوم است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که اداره ملی امتحانات زیر حاکمیت طالبان نتیجه امتحان دولتی شورای طبی مردان را اعلام کرده، تا هنوز از آزمون دولتی دختران خبر نیست. شماری از دختران که واجد شرایط امتحان دولتی هستند میگویند دلیل معجزه برای محروم شدنشان از این آزمون وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
فقط اینمی خبری به اندازه پر ما تاثیرگذار بود که یعنی چیز رکانده بودیم تقریبا کلش فراموش شد.
شکریه باشنده ولایت غزنی و از متقاضیان امتحان اگزیت است. او میگوید با وجودی که آمادگی زیادی برای امتحانش گرفته بوده، اما حکومت طالبان او و صدها زن و دختر دیگر را از اشتراک در این امتحان محروم کرد. به باور شکریه، افغانستان ضرورت زیادی به دکتران زن دارد و به گفته او عملکرد دوگانه حکومت طالبان در بخش صحت و طبابت به نفع مردم نیست. او به رادیو آزادی گفت:
با تمام شوق علاقه‌ای که داشتیم آمادگی خود را گرفتیم و بعد چیزی نمانده بود به این که روز امتحان برگزار شد. بر ما خبر رسید که شما امتحان گرفته نمیشه.
شکیلا هم که میگوید 2 سال میشود او و شوهرش برای سپری کردن امتحان اگزیت آمادگی میگیرند، میافزاید نتایج امتحان شوهرش آمده، اما او چانس اشتراک در امتحان را به دلیل ممنوعیت حکومت طالبان نداشته است. این باشنده ولایت هرات میگوید نگران و ناامید از داشتن آینده کاری است.
من خوامیال مریض شدم، ناامید شدم. شوهر خود نه دکتر و نه امتحان دادن. شب خبر کامیابی از داشته دوم خوشحال بودم، هم ناراحت. ناراحت به خاطر بودم که ما قرار بود همزمان با هم چند روز بعد یعنی 19 بول امتحان تخصص ما امیدوار بودی که با هم به تخصص هم اشتراک بکنه، اما حال دیگه ناامید شدم.
امتحان اگزیت به خاطر ارزیابی فارغان پانزه های رشته های طبی برگزار می شود و بدون این امتحان فارغان نمی توانند معاینه خانه باز کنند یا به فعالیت در بخش طبابت ادامه دهند. بر بنیاد آماری که آژانس اطلاعاتی باختر زیر حاکمیت طالبان و و نقل از گل محمد عثمان سرپرست شورای طبی افغانستان نشر کرده حدود 10,000 تن بین امتحان ثبت نام کرده بودند. حکومت طالبان در 18 فوریه امتحان متقاضیان ذکور را گرفت. در امتحان بخش ذکور اگزیت 7,050 تن اشتراک کرده بودند، اما مسئولان شورای طبی زیر حاکمیت طالبان اعلام کردند 2,700 متقاضی اوناس بعد از نهایی شدن طرزالعمل می توانند امتحان بدهند. در مورد چگونگی طرزالعمل اما تا هنوز از سوی حکومت طالبان وضاحتی داده نشده است. با این حال نتایج امتحان اگزیت بخش ذکور از سوی اداره ملی امتحانات زیر حاکمیت طالبان اعلان شده است، اما تا هنوز از گرفتن و نگرفتن امتحان بخش اوناس از سوی این اداره خبری نیست. مسئولان ادارات مربوطه حکومت طالبان هم تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. سازمان دکتران بدون مرز پیش از این از حکومت طالبان خواسته بود که هرچه زودتر برای امتحان اگزیت بخش اوناس تاریخ تعیین کند. متقاضیان زن هم میگویند در صورت سپری نکردن این امتحان نمیتوانند جواز کار در عرصه طبابت به دست بیاورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
7:26 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. درست ساعت 7:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه از رادیو آزادی پخش می شود. شماری از مردم در کابل و ولایات از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازار شکایت دارند. در این حال بانک مرکزی افغانستان می گوید توزیع بانکنوت‌های جدید به بانک‌های افغانستان ادامه دارد و مردم هم در زمینه نگهداری بانکنوت‌ها از فرسوده شدن مسئولیت دارند. بیشتر در این گزارش خجسته کبیری.
در صرافی میره ما دفعه در یک لک ماره 20,000 روپه 10,000 روپه حتما 100% 10,000 روپه پولی کنه با ما میتن.
فرید چینواری یکی از تاجران در شیرخان بندر در مرز میان افغانستان و تاجیکستان است. آقای چینواری به رادیو آزادی میگوید مندرس شدن بیش از حد بانکنوت ها سبب شده که او روزانه هزاران افغانی ضرر کند. او افزود
از دست پول فرسوده افغانی صدی 50 ما بیخی با تنگ آمدیم. ما گمرک شیرخان بندر تاویلی داریم. هر وقتی پیش صرافی میریم با ما در 1,10,000 افغانی پول فرسوده کنه میته. سیستم بانکی فلج است. با سیستم بانکی جور شده که ما تری که بانکار کنیم یا پول نو توزیع کنه که مشکلات ما رفع شود.
مندرز بودن بانکنوت ها مردم را در داد و ستد روزانه از جمله پرداخت کرایه موتر و خرید نیز با مشکل روبرو کرده است. رازیه یک تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
افزایش پول های مندرس در بازار های کشور همه مردم را به مشکلات زیادی مواجه می سازد و این وضعیت باعث می شود که ما در داد ست روزانه با مشکلات زیادی مواجه باشیم. روزانه ما همه ما با اون مشکل مواجه هستیم. همین راننده هاست که راننده ها پول فرسوده را به ما می دهد، اما اگر ما پول نو هم بدهیم خودشان پول فرسوده را به ما می دهد، اما روزی بعدی پول فرسوده را از ما نمی گیرد.
در کنار بازرگانان و مردم عام، دکانداران نیز مشکل همسان دارند. فرید یکی از دکانداران در ولایت فرا به رادیو آزادی می گوید مردمی که از دکانش مواد غذایی و یا اولیه خریداری می کنند برایش بانکنوت های مندرس شده را می دهند. او می گوید
متاسفانه مردم که از کرجت از شهر می از پیش ما سودا می گیرم اکثر از پولایشان نچل شده به خاطر که کهنه شده چسب زده یا هم مخه مردم سودا ما میله مینی بو جنس می ده و او از ما هم پول کهنه به ما می ده. باز هم پولی که ما به صرافی می بره به بانک می بره می پول از پیش ما نمی گیره به خاطر که میگه چسب زده یک کهنه شده یک پاره شده. پول ما اگر از مردم پول میگیریم با جنس بدیم و سودا معامله ما نمیستن. اگر پول نمیگیریم با سودا معامله ما نمیشن. یک رای حل به این پولای کهنه برابر بکنم تا که مردم از این مشکلات چلشا دور باشه.
با این حال حسیب نوری سخنگوی افغانستان بانک تحت اداره طالبان میگوید که نگهداری از بانکنوت ها مسئولیت مردم نیز است. حسیب نوری می افزاید
از چندی بدین سو دوم از موجودیت بانکنوت های مندرس در بازار شاکی بودند. در افغانستان بانک با در نظر داشته فراهم شدن امکانات روند نشر بانکنوت های جدید را برای بانک های تجارتی آغاز نمود. این پروسه دوامدار است. در افغانستان بانک امیدوار است که مردم شریف کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام بانکنوت ها در نظر بگیرد تا قبل از موعود شده مندرس نشوند و با این وسیله بتواند نقش مؤثر خود را در حفاظت از این سرمایه ملی ایفا نماید.
مردم در حال از افزایش بانکنوت های مندرس شده شکایت می کنند که در افغانستان بانک تحت اداره طالبان میگوید که 100 میلیون بانکنوت جدید را به بانک‌های تجارتی عرضه کرده است. این بانک روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که پول عرضه شده شامل بانکنوت‌های 10، 20، 50 و 100 افغانی می‌شود. در این اعلامیه آمده است که 100 میلیون افغانی بانکنوت‌های مندرج شده نیز از بانک‌های تجارتی جمع‌آوری شده است.
7:30 صبح وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده چند خبر. سخنگوی حکومت طالبان ادعا میکند که در عملیات نیروهای طالبان بر یک مخفیگاه داعش در کابل دزد و داعش کشته شدند و یک تن دیگر بازداشت شده است. ذبیح الله مجاهد در توییتر نوشته که عملیات در ساحه شهرک زاکرین خیرخانه شام دیروز رواندازی شد. انوارالحق احدی عضو بورد صندوق امانت افغانستان در سوئیس میگوید که پس از آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از ذخایر ارزی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان، این پول 70 میلیون دلار مفاد داشته است. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خیلی مطمئن بود که میتواند اوکراین را نابود کند. ویلیام برنز گفت که پوتین به توانایی اردوی روسیه برای شکست اوکراین بیش از حد اطمینان داشت. و قرار است که رهبران سربیا و کوسوو امروز در بروکسل با هم گفتگو کنند. توافق درباره عادی‌سازی روابط بین این دو کشور بالکان در صدر آجندای گفتگوهای آنها قرار خواهد داشت.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان به تازگی تصمیم گرفته که پایگاه‌های نظامی بجامانده از نیروهای بین المللی به تدریج به مناطق ویژه اقتصادی و تجارتی مبدل شوند. انتظار می‌رود در نخستین گام کار آزمایشی در پایگاه‌های بازمانده در بلخ و کابل آغاز شود. در مورد زمان آغاز کار جزئیات دادن نشده و همچنان معلوم نیست چه مقدار پول در این پروژه ها مصرف خواهد شد. با خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در ماه اگست سال 2021 و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، ده ها پایگاه نظامی این نیروها به دست طالبان افتاد. اکنون پرسش های مطرح می شوند که طالبان آیا توانایی تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی را دارند؟ این پروژه ها تا کدام حد برای رشد اقتصادی افغانستان مهمند؟ از این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا افغانستان پس از این به پایگاه های نظامی نیاز ندارد؟ آیا در صورت موفق بودن این پروژه زمینه اشتغال برای مردم مساعد خواهد شد؟ در همه این موارد بحث میکنیم در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم در برنامه با ما هستند، آقایان خلیل احمد نادم آگاه امور اقتصادی و زمین شناسی و یوسف امین زازی آگاه امور نظامی و سیاسی. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی آذرخش حافظی آگاه ارشد امور اقتصادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم و امور فنی را هم میر احمد صافی پیش میبرد. خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه امروز ما. آقای زازی آغاز میکنم با شما. آیا افغانستان در وضعیت حاضر به پایگاه های نظامی هیچ گونه نیاز نداره؟
سلام علیکم، سلام بر همه شما و شنوندگان شما. ببینین پایگاه های نظامی یک بحث بسیار مهم است و هم مسائل اقتصادی کشور، این دو بحث بسیار مبرم و مهم است در کشور ما. پایگاه های نظامی که بوتهای خارجی در افغانستان و دور که بسیار مجهز است کنه، ما فکر میکنم که از او باید استفاده شود در مسائل نظامی کشور، این بهتر خواهد بود. و لیکن یک چیزی که ما مورد مسائل اقتصادی را اینا میگن، فکر میکنم که یک حرکت خواهد باشن که ما اینا برای جهان نشان بدن که ما از مسائل نظامی زیاد پابند هستیم یا چی هستیم. توجه زیاد به مسائل اقتصادی کشور داریم. این یک جلب توجه منطقه و جهان به این باید میگیرن. و دیگر مسئله تو یک ابهاماتی در موجود است که پایگاه های نظامی اکثر در شهرها نیست، در جاهای بسیار دور دست از شهر است، که اینا یه وضاحت نداره که جای ها به کدام شکل اقتصادی است پیش استفاده میشن. بخش اقتصاد هم یک بحث بزرگ است. اینجا سکتور خصوصی شرکت میکنن یا سکتور دولتی فعال میباشن، از ذخایر تجارتی شاید استفاده شود یا معلوم نیست. یک گپی هست که در سکتور اقتصادی هست پیش استفاده بشن. ببینیم، منتظر ببینیم که اینا باید وضاحت بتن که در کدام بخش سکتور اقتصادی از پایگاه نظامی استفاده بشن.
تشکر آقای زازی و جناب خلیل احمد نادم، آگاهی امور اقتصادی و زمین شناسی را هم با خود داریم. آقای نادم، از لحاظ اقتصادی و عراضی شما شناخت کافی از جغرافیای افغانستان دارین؟ تغییر پایگاه های نظامی به زون اقتصادی فکر میکنین در جغرافیای فعلی افغانستان چی تأثیر بر اقتصاد خواهد داشت؟
تشکر، سلام بر شما میمان برنامه جناب زازی صاحب و شنونده های عزیز رادیو آزادی. خدمت به عرض برسانم که شما همیشه میبینید که پروژه های اقتصادی اومن در جای میباشه که اونجی نفوس دسترسی داشته باشه، یعنی موثریت خود پروژه اقتصادی برای مردم داشته باشه، و همزمان همه قدر که مسائل اقتصادی برای یک کشور مهم است، همه قدر مسائل نظامی به خاطر دفاع اون کشور مهم است. یعنی پایگاه نظامی که ساخته شده بسیار مصرف سرازیا شده که باید یا به شکل خوبش از او استفاده کنن برای دفاع از کشور، برای امنیت کشور. اما گامایی که طالبان میوردارن، من فکر نکنم که مسائل مهم اقتصادی یا در نظر داشته باشن که کار بکنن. اینا شاید که در پشت پرده به اصطلاح بعضی توافقات با بعضی کشورها داشته باشند که بنابر مشوری از اینا باید که تحت نام پروژه اقتصادی کنم کارهای دیگر انجام بدن، او جاشک نیست که کار بکنه. ولی افغانستان در بخش اقتصادی شما بیاد دارین که از زمان ظاهرشاه تقریبا افغانستان از هر نگاه تقریبا خودکفا، مثلا مسئله شکر ببینین، مسئله روغن ببینین، مسئله بهتر سمنت ببینین، بیچاره فابریکات نساجی خره داشتیم. اگر ما یا نام ببریم نساجی پلخمری، نساجی بگرامی، نساجی گلبهار، نساجی هرات، انمیت پشمینه بافی، پلچرخی، بموتتی بریم فابریکای جنوپرس داشتیم، پروسس پخته که بهترین کار بود برای اینکه هم دهقان به کار منداخت، هم برای فابریکای نساجی پخته میداد و هم برای صادر میکرد، هم روغن تولید میکرد، هم صابون تولید میکرد، هم مواد غذایی به نام کنجاره برای حیوانات میداد، هم دهقان خوب به کار انداخته بود، هم مردم، هم کارگر، ضروریات مردم رفع میشد، اسعار ما به خارج نمیرفت، خیلی خوبی ها داشت. ولی ایا این گپار همه که شما نن به خاطر ایا این فابریکا باید کار میکردن که فابریکای بسیار مهمی که هزارها نفر در اینجا کار میکرد، یا رو ماندن یا پشت جای میرن که اونجا از دسترسی مردم دور است و به نام پروژه اقتصادی درش کار میکنن. گفته زازرش تایی ما ببینیم که اینا در آینده باید مشخص پلانهای خود برای ملت واضح بسازن که اینا چی پلان دارن، چی میخوان.
تشکر آقایان نادم و زازی، به شما برمیگردیم. این که چی هدف در عقب تصمیم طالبان بوده میتونه، این را از آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی پرسیدم و چنین گفت:
در اقتصاد مدرن ایجاد فریزون ها یا مناطق آزاد تجاری ضرور است، مخصوصا به کشورهایی که اموال دیگه کشورها را با مقصد کشور سیومی اکسپورت میکنن، برازی که تشریفات گمرکی زیای وقت سبب نشوه و در این زمان از اینا را بر نداره، این فریزون یا منطقه آزاد تجاری می سازن که مال را که از هر جای دنیا می آید و پاسی را به کشور سیومی را صادر می کنن بدون تشریفات گمرکی و خدمات بندری این مال مستقیماً صادر شده بتانه. و در بعض موارد این زون های تجارتی میتانه که نمایشگاه دائمی تولیدات داخلی باشه یا همچنان شکل اکسپور داشته باشه که مثلا تولیدات کشورهای مختلف در اینجا به نمایش گذاشته شوه و در پالوی از او عمدتا نصف مخصوصا امی جایداد و امی منطقه به تولید داخلی و تبلیغ از او تخصیص داده میشه که تمام پیداوار در زیر یک سقف می باشه که خریدارا میان و را میبینن تست میکنن و با مسئولین مربوطه قرارداد امضا میکنن.
خب آقای حافظی با ما صحبت میکردن. جناب زازای صاحب حالا با شما فکر میکنین در این پایگاه ها چی باقی مانده؟ آیا چیزی هست که بر افغانستان از لحاظ نظامی و امنیتی ارزش داشته باشه؟
بله چرا نه؟ تاسیسات رو که اینا ایجاد کردن به خاطر افراد، به خاطر مسائل نظامی و مسائل تخنیک و گاراژ ها، یعنی او نه تنها که اونجا نیروهای امنیتی یا اردو اونجا میتونن زندگی بکنن، یک تاسیسات بسیار خوبی مجهزی اونجا ایجاد شده، اونا هم تخنیک و چیزها را بین بودن وسایت هم دیکن نهاتیز اونجا پابرجان باقی مانده. ما میتونیم که از وا بسیار استفاده خوب کنیم و یک سرمایه هم هستن که به نیروهای امنیتی یا به اردوی افغانستان ای باقی مانده، یعنی اونجا بسیار مصارف بسیار گزافی سر از این جاهایی که نظامی های از وا پایگاه ها داشتن بسیار مصارف گزاف شده و حتی جاهایی هستن که اونا نشست و برخواست تیارات هستن که میتونن در مجایستشان را استفاده کنن، یک بسیار یک جغرافی های یا سرزمین بسیار فراخ رو اونا جور کردن، یعنی مصارف سر از وا شدن. هر دو موضوع بسیار موضوع حیاتی است برای مردم، مگم ما دلایلی را مقنعی را که مثلا یک چیزی که بسیار بر مردم افغانستان بسیار مهم است مثلا نیروهای امنیتی ماست و نظام عسکری ماست و در پلوش اقتصاد هم بسیار مهم است، این بر یک وضاحت خوب ضرورت داره که نا باید در این عرصه وضاحت بتن. من پیشتر حرف کردم از چین و پروژه های اقتصادی اینجا استفاده میشن، ما تنهایی نداریم که مارکیتی بیمار میکنن، او دولتی میباشه، او سکتور شخصی میباشه و بسیار جای مهمی که هست بر مسائل اقتصادی جاهای باید فراهم شود که نزدیک به شهرها باشه، یعنی در داخل شهرها باید باشن، چرا که مردم به اونجا چه قسم سفر کنن، چه قسم برن و نمیفهم، یعنی برنامه ای که در آینده دارن برنامه چی نیست که تو مدعوان نیست.
بله.
بنابراین این قابل ملاحظه است که باید منا برای مردم افغانستان مسئله واضح بسازه.
تشکر. و آقای نادم، بیشتر این پایگاه ها همونطور که شما هم اشاره کردین در مناطق دورتر از شهر هستند، به ویژه در شرق و جنوب افغانستان در مناطق واقع شدن که شاید ارزش بسیار ویژه اقتصادی نداشته باشن، مثلا در هلمند در یک منطقه دور افتاده کمپ بسشن یکی از کمپای بزرگ بود، در کندهار و خوست همچنان. فکر میکنین چگونه با یک زون اقتصادی مبدل کردن از این آسان است؟
این بسیار گپ مشکل است. ما اگر مثلا معادن استخراج میکنیم، یک از جمله شرایطش همیست که مثلا خط آهن باید که از اون منطقه که معدن است بعد تمدید داده شد تا جایی که معادن برده میشه به فابریکا، به خاطر از اینکه اقتصادی تمام شنه. اینا اینجا هم که پایگاه است، اگر یا پایگاه گدام های بزرگی در این پایگاه باشه، اینا میتونن که به هیچ ذخیره های استراتژیک برای مثلا مواد غذایی یا گندم یا دیگه چیزا از اینا استفاده کنه، و هم به شرطی که در مسیر باشه نزدیک به محلات مسکنی و یا که ما خطا آنخو فعلا نداریم، بتونن اقتصادی تر باشه و بتونیم ما به منطقه‌ای که ضرورت داریم از این گدام ها استفاده کنیم. به این شکل است. ولی امیدوار هستم که طالبا به فکر از این باشن که کارهای دیگر در زیر دست میگیرن که اون زیادتر مفیدتر است و زودرس عایداتی باشه. مثلا در افغانستان اگر شرایط مایا می بود برای مردم، برای خصوصا برای صنعت توریسم، یعنی صنعت توریسم
توریسم بهترین صنعت است که یعنی اکثر کشورها از این عاید بسیار زیاد به دست میارن، حتی بودجه اکثرت بودجه خود از این نایه تمویل میکنن. که ما اگر ما امنیت روانی در افغانستان تامین باشه و امنیت فیزیکی تامین باشه و شرایط یکم آزادی باشه که مردم دنیا برای افغانستان بیان، بهترین راه همیش که یا بتانن این زمین ها را مساعد کنن، یا مثلا سرکای افغانستان معیاری نیست، بنادر افغانستان معیاری نیست، تر از یا باید کوشش بکنن و مثلا سرک حلقوی افغانستان تکمیل نیست به خاطر وصل ولایات بسیار مهم است. بعضی ولایات است که حاصل خیز است و زارین میتونن که اگر سرک باشه به زودترین فرصت حاصلات خود به مناطق دیگه برسانن که ماسترتر باشه. یعنی به این بخشا میتونه که کار بکنن. اما ای که در مناطق دوزدست یا خودشان فکر میکنن که ما پروژه اقتصادی رو میسازیم، فهمیده نمیشه که چی پروژه اقتصادی رو اینا میخواهن عملی بسازن.
تشکر. و آیا مبدل کردن پایگاه نظامی به زونهای اقتصادی پروژه زیربنایی بوده میتواند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را جلب میکند؟ در مورد آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در شرایطی که افغانستان مشکلات فراوان داره و هیچ کشور تا بال افغانستان را به رسمیت نشناخته و در پهلوی از او تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و ما تولید ترجیحی و رقابتی نداریم تا در این مارکت ها او را به صورت فراوان عرضه کنیم و تولیدات ما به امو اقلام عنانوی سابقی مانند میوی خشک و میوی تازه و یک مقدار سبزیجات خلاصه میشه. حتی ما گندم مورد نظر خود از دنیا وارد میکنیم و بعضی مواد خوراکی دیگه مانند روغن و برنج هم از خارج وارد میکنیم. بران این فهمیده نشد که به چی مقصد ایر فریزون میسازن یا منطقه آزاد تجارتی و یا ای که نمایشگاه دائمی تولیدات افغانستان یا نمایشگاه منطقوی یا بین‌المللی میسازن. این موضوع باید توضیح شود. حکومت قبلی هم میخواست که به شکل مجهول و میگفت که ما ایر تبدیل میکنیم به منطقه آزاد تجارتی. ما برشان گفتیم که شما باید ایر مشخصا بگین که کدام نوعی از این منطقه تجارتی آزاد میسازین؟ آیا فریپورت میسازین برای ذکر اکسپورت تسهیل کنه، یا نمایشگاه دائمی میسازین، یا اکسپو دائمی برای تولیدات منطقه و جهان؟ به هر صورت برای ذکر سکتور خصوصی حضور خود دو ببینه، اول باید به صورت عقلانی بفهمه که کار چی است، آینده داره نداره، به نفع است یا نیست. و بدون از این که جزئیات قضیه گفته شود در این مورد قضاوت مشکل است.
خب جناب زازه، از لحاظ نظامی افغانستان حالا شاید به اردو و پلیس خیلی بزرگ نیاز نداشته باشه، آنچه که خود مقام های طالبان استدلال میکنن. در گذشته حدود 350 هزار یا کم و بیش خوانده میشد، البته کس شمار دقیقش را هم نمیدونه و کس شمار نکرده، اما باز هم اکنون نیاز افغانستان به کدام حد نیروی نظامی است؟
ببین ما اصلا اردوی افغانستان یا قوای مسلح افغانستان به خاطر دفاع کشور هستند. اگر ما مطمئن باشیم که مداخله نیست، بالای ما مثلا تعرضی صورت نمیگیره، یک تضمین بین المللی و جهانی و منطقوی را داشته باشیم، ما حتی نیازی به اردو نداریم. ولیکن شرایط فعلی و شرایطی را ایجاد میکنه که ما باید اردوی قوی را داشته باشیم. و اردوی قوی 350 هزار نفر برای جغرافیای افغانستان و به شرایط که فعلا جهان و کشورها و منطقه ما امرایشان دچار مشکلات هستند، حتی این هم کم هستند. ما به یک اردوی نیرومند ضرورت داریم و اردویی که از هر نگاه هم به حساب هوایی هم به حساب زمینی کشور قطر خفا کنه. او یک تحلیل نظامی هستن که بس وقتی زمانچی برنامه تان کم هستن و بسیار یک کاری هستن که علمی بحث باید شود. ما نفوس کشور خود، مساحت کشور خود، جغرافی کشور خود و تهدیدات که ما امروشم روبروستیم، ما ضرورت به یک نیروی امنیتی یا قوای مسلح امنیتی نیرومند ضرورت داریم.
مساعی است که در مسائل جنگ های پیاده و چریکی بسیار مردم افغانستان بسیار لایق هستند، با استعداد هستند، جنگی هستند، لیکن امروز تخنیک است، امروز راکت های مختلف داره موجود است، امروز سلاح های هستند که به قدر پرسنل ضرورت ندارند و شایی تخریبش بسیار زیاد است یا شایی محصولیتش هم بسیار زیاد هستند. ما به یک نیروی قوی ضرورت داریم که بر ما اشد ضرورت است، همونطور که در اقتصاد کشور، همونطور در دفاع کشور است، هم ما ضرورت داریم. بنان ما باز هم یک بار تاکید میکنم که مسئله ای که پایگاه های نظامی را سکتور اقتصادی استشان استفاده میکنه، این یک دو چیزی بسی متضاد است برای ما. یعنی باید در این با تشریحات بهتر داده شود، باید بحث مسلکی همراه امارت اسلامی باید یک جام پیدا کنه.
تشکر. و جناب نادم، آیا برخی کشورهای منطقه و جهان در صورتی که چنین برنامه ها به اجرا گذاشته میشه علاقمند سرمایه گذاری در این زون های اقتصادی در افغانستان خواهند شد و فکر میکنین که این زون ها بعدش بر افغانستان و کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن عواید و یعنی یک درآمد اقتصادی خواهد داشت؟
خب نعیمی صاحب، اول خب تا زمانی که دولت یا حاکمیت افغانستان به رسمیت شناخته نشه کدام کشور رسمی میتونه با افغانستان کار بکنه؟ اون پروژه های مختلف رو ما و شما داره، مثلا توپی و کاسای اگزار و دگرا که عملی میشه. تا پلان بود که از خط آهن ازبکستان از ایرتان تا به ترخم ببره، مثلا ایران هم بیاره تا هرات، اونو میبینیم که او عملی نمیشه به خاطر اینکه این حکومت کس به رسمیت نمیشناسه و تعامل هم نمیکنن به این شکل. اما این زونای اقتصادی ره که یا در نظر گرفتن مناطق نظامی ره، اینا ایت به زودی فکر نکنم که یا بتانن کار سرش بکنن و بتانن سرمایه جمع کنن یا جذب کنن یه سرمایه گذاری کسب بکنه، به خاطر اینکه مردم تا حال مطمئن نیستن. اگر شما مراجعه کنین به خرید و فروش املاک در افغانستان، شما میبینین که کس اصلا بین میکنم بسیار قیمت ها به شکل ناظر و کس مطمئن نیست با اینده افغانستان که چی میشه. دیگه این شرایط بسیار سخت است که ما پیش از پیش حکم بکنیم که کشورها میان و در افغانستان سرمایه گذاری میکنن. دوم از این که شما میبینین ارتباط بانکی ما با دنیا نداریم، بانک های ما هیچ فعالیت سویفت نداره که بتونه پول انتقال بده. اکثرا پولای تجار که در افغانستان بلاک شده موته که امریکا از افغانستان 9 میلیارد بلاک کرده موته، بانگای خصوصی و در افغانستان بانک پولای مردم بلاک کرده. شما خودتان در جریان هستین که هفته $100 میده، مثلا یک تاجر چند میلیون دلار داخل بانک داره ولی او پول خود گرفته نمیتونه که بتونه به شکل آزادانه تجارت بکنه. اینا هم میگه مشکلات هاییست که باید اول بر رفع از یا کوشش شه که چطور رفع میشه مشکلات، بعد به سر از اون پروژه فکر شه. من فکر نمی کنم که فعلا نتیجه بده.
تشکر. و آیا طالبان ظرفیت مدیریت چنین پروژه ها را در نبود متخصصان اقتصادی اکنون دارند؟ در مورد آزرخ شافیزی، آگاه امور اقتصادی، بر رادیو آزادی پاسخ گفته.
در دنیا مؤسسات جهانی وجود داره که این اقدامات حمایت میکنن، مثلا World Free Zone Association یا مو انجمن مناطق آزاد تجاری هست که هر کشور اگر بخواهی کار بکنه اونا بعضی کارا رو به شکل رایگان انجام میتن، ولی پیش شرطی چی هست که این کشورها به رسمیت شناخته شده باشن. البته نقش متخصصین داخلی و کسانی که در این عرصه تجربه و آگاهی دارن بسیار لازم است و ما نمیدونم که حکومت موجود این توانایی را داره یا نداره، چون شمار زیادی از متخصصین و فعالین بخش‌های مختلف وطن را ترک گفتن و مو بضاعت اندکی هم که در عرصه ما داشتیم و بسیار تقلیل یافته.
خب جناب زازای، به عنوان پرسش اخیر از شما، در نهایت آیا میشه منتظر بود که برخی از کشورها، اونایی که البته در افغانستان چنین بایگاه‌های نظامی را ساخته بودند، حالا برای بازسازی و یا هم تبدیل کردن این پایگاه‌ها به زون‌های اقتصادی با طالبان همکاری کنند؟
ببینین، همکاری منطقه و جهان برمیگرده به او کارهایی را که حکومت افغانستان مکلف است به اصول جهانی، به نظم جهانی و به مسائلی که حقوق اتباع کشور هستند. هیچگاه حکومتی که اینا را مثلا احترام نکنن و امیر پروتوکولا یا قرارداد یا توافقنامه‌ای که افغان ها با جامعه بین المللی امضا کرده به حیث یک نظام، به حیث یک دولت، اونا را سر خود عملی نکنن و مشروعیت خود از خود مردم افغانستان نگیرن و حقوق اتباع را تامین نسازن، فکر نمی کنن که کشورهای منطقه و جهان با او شکل که اصول جهانی او را مد نظر گرفتن اونا را یا به رسمیت بشناسن یا با او حد امرشان همکاری کنن.
تشکر میکنم. و جناب نادم، به عنوان پرسش اخیر از شما، در رونمای اقتصادی افغانستان پروژه های زیربنایی در کدام ساعات بیشتر موثریت را خواهد داشت؟ یا در کل تبدیل کردن پایگاه های نظامی به زون های اقتصادی در دسترخان مردم افغانستان کدام تغییر خواهد آورد؟
ببینین، اول خوب ما بیشتر هم گفتم تا زمانی که امی حکومت به رسمیت شناخته نشه بسیار بعید است که ما بتانیم از تولیدات داخلی، از عاید داخلی بتانیم پروژه های بزرگ را عملی کنیم. افغانستان یک پتانسیل بسیار قوی داره از نظر معادن، از نظر محیط زیست، از نظر موقعیت بسیار خاص جغرافیایی که داره برای وصل کشورهای مرکزی آسیای مرکزی با جنوب آسیا و همچنان چین با ایران و کشورهای دیگه. برای از اینکه شما دیدین که برای 25 سال حدود 500 میلیارد دلار چین و ایران تفاهم‌نامه امضا کردن که فقط از راه افغانستان ممکن است و همچنین تامین انرژی هند و پاکستان و کشورها از طریق افغانستان ممکن است که از آسیای میانه به این طرف بیاین. اگر این پروژه عملی شه و افغانستان تامین انرژی شه، میتونه که در تکنولوژی های بسیار قوی استخراج معادن، آهن و دیگه مثل یا بتانند که این کارها را اقدام بکنن و افغانستان به یک سطح برسانند که افغانستان بتانه خودکفا شه. برای از اینکه اول مثلا مدیریت آب، شما ببینید که چقدر آب افغانستان داره و چقدر ما میتونیم افغانستان از نظر آب به اصطلاح تامین بکنیم. همین کانال خوشتپر شما میفهمید که چقدر موثر است. یعنی چنین کارهای اگه بشه
خیلی سپاسگزار از شما. بله، خیلی سپاسگزار مهمانان عزیز. چون فرصت بسیار اندک داریم، جناب خلیل احمد نادم آگاه امور اقتصادی، یوسف امین زازه آگاه نظامی و همچنان آذرخ شافیزی آگاه اقتصادی که بر ما پاسخهای صوتی فرستاده بودند. اکنون شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعته و بدون وقفه ادامه دارند. یاران دم مزنه، دم مزنه، یاران دم مزنه، دم مزنه که گل باغ باز پر کشی، بلبل گلشن و چمن باز پر کشی، دم مزنه که گل باغ باز پر کشی، بلبل گلشن و چمن باز پر کشی، دم مزنه یاران دم مزنه، دم مزنه یاران دم مزنه. مجلس با ما درس وفا می دهد، بر لب تشنگان آب وفا می دهد، ساقی مجلس با ما درس وفا می دهد، بر لب تشنگان آب وفا می دهد. دم مزنه یاران دم مزنه، دم مزنه یاران دم مزنه، دم مزنه که گل با ما سر کشی، بلبل گلشن و چمن باز پر کشی، دم مزنه که گل باغ باز پر کشی، بلبل گلشن و چمن باز پر کشی، دم مزنه یاران دم مزنه،
دم مزنه یا دم مزنه